أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از مطالبی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف در این شرط سوم از شرایط العوضین بیان می‌فرمایند، و البته جا داشت این مطالب در قالب تنبیه باشد، این مسئله آن است که در واقع اگر تا به الان گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است، این تسامح در تعبیر بود. اونچه که در واقع شرط است قدرت بر تسلم است، یعنی اولا و به ذات قدرت بر تسلم شرط است، و ثانیاً و بالعرض قدرت بر تسلیم شرط است. اگر بخوایم مسئله رو موشکافی بکنیم، باید اینطور بگیم قدرت بر تسلیم مقدمه تسلیم است. وقتی بایع قدرت بر تسلیم دارد، مبیع را تسلیم میکند، و خود تسلیم هم مقدمه تسلم است. وقتی بایع تسلیم کرد، مشتری هم تسلم و دریافت می کند. پس مقصد اصلی عبارت است از تسلم، ولیکن مقدمه تسلم تسلیم است، و مقدمه تسلیم قدرت بر تسلیم است. اگر ما میگیم قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است، در واقع اون آیت نهایی و مقصد اصلی ما عبارت است از تسلم. اینا رو میگیم برای که تسلم حاصل شود، او مقصود به ذات است، اولا و به ذات تسلم شرط است. این آسانیان و بالعرض هستند و در واقع مقدمه حصول تسلم هستند. از جمله کسانی که بر این مطلب تصریح دارد، مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا اعلی الله مقامه الشریف است. ایشون هم همین رو فرمودند در کتاب کشف الغطا، و اینکه مقصد اصلی تسلم است. خب حالا این مبنا که بیان شد، سه تا فرع بر این مبنا متفرع می شود. آقایان خوب توجه بفرمایید. فرع اول، اگر بایع قدرت بر تسلیم ندارد ولی مشتری قدرت بر تسلم دارد، آیا این معامله صحیح است یا این معامله صحیح نیست؟ باید بگیم معامله به فرق صحیح است. آقایون خاطرشون باشه، جلسه گذشته هم گفتیم اگر بایع قادر بر تسلیم نباشد، مشتری قادر بر تسلم باشد، بنابر مبنای فاضل قطیفی هم صحیح بود. ولی ایشون از راه دیگر رفته بودن، می فرمود اصلا قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع نیست، از مصالح مشتری است. ما میگیم شرط صحت هست، ولیکن اونی که مقصد اصلی است چی آقا؟ تسلم است، تسلیم نیست. لذا با ایشون در این فرق مشترک هستیم. ما هم میگیم اگر بایع قادر بر تسلیم نباشد ولی مشتری قادر بر تسلم باشد، معامله صحیح است. یک مشهور هم همین رو میگن، و این ظاهرا از باب همین مبنا باشه. دو، آقا نه بایع قدرت بر تسلیم دارد و نه مشتری قدرت بر تسلم دارد، نه این قدرت داره نه اون. ولیکن مبیع از اون مبیع هایی است که تسلم پذیر است. یا چطور ممکنه پرنده ای باشه معتاد العود؟ معتاد العود یعنی ارزم به حضورتون عادت به بله نه احسن تو عادت به بازگشت و عود داره. خب این پرنده الان در پرواز میکنه توی آسمان، فعلا که در حال پروازه، نه بایع قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلم داره، ولی خود مبیع ویژگی دارد که تسلم پذیر است. تا یک ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه میاد و میشینه و ارزم به حضورتون تحویل مشتری داده میشود. خب تسلم اینجا هم حاصل است، ولی اون که فعلا هین العقد نیست، ولی بالاخره حاصل میشه. زمان هم زمان کوتاهی است که یتسامح فیها عادتا، حالا نیم ساعت، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه میشینه بالاخره. بعد بگیم این هم صحیح.
تسلم که میگیم منظور همون هین العقد
میگه. بله بله، نه دیگه، اینو که قبلا گفتیم ملاک هین الاستحقاق است. ملاک هین الاستحقاق
است.
نه، در حال پرواز قدرت بر تسلیم نداره، با کار به عقد نداریم. الان فی نفسه که در حال پرواز قدرت بر تسلیمش نیست، فعلا قدرت بر تسلمش هم نیست، تو آسمون هاست، کسی نمیتونه بره بگیره، توجه فرمودید؟ ولی خب چون خودش بر میگرده و مقصد اصلی که تسلم است حاصل میشود، اشکال تا همینو بعضی از آقایون درش اشکال کردن. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علی اینجا، البته علامه در بعضی از کتبش، در بعضی از کتب فرموده صحیحه، محقق هندی علامه، ارزم به حضورتون که شهید اول شهید ثانی، اینا میگن معامله صحیحه اگر معتاد العود باشد. ولی علامه در بعضی از کتبش میفرماید که نه، چون ارزم به حضورتون قدرت بر تسلیم ندارد، باید پرنده تو آسمونه. اینم که برگرده از کجا من؟ کی میتونه قسم حضرت عباس بخوره که این پرنده بر میگرده؟ عقل که نداره که حالا من باید بعد نیم ساعت برگردم بیان سر جای اصلی، حالا اومد و بر نگشت. مرحوم علامه میفرماید یحتمل، ارزم به حضورتون که العدم، بگیم بخیر صحیح نیست. در همین مورد هم ایشون تشکیک داره، ولیکن حالا جواب میدیم. مرحوم شیخ میفرماید که فقط لازم نیست عقل داشته باشه، باعث بر عود که فقط عقل نیست، عادت هم میتواند باعث بر عود باشد، و بر حسب عادت پرنده میره یه پروازی میکنه و بر میگرده. و بحث ما هم اونجاییست که وثوق به عود داشته باشیم. اگه وثوق به عود نداریم که هیچی، وقتی وثوق به عود داریم.
اگه من این
کوتره
رو یه پرنده یه شکار کنه به کی برمیگره؟ بعد از عقد مشتریه؟
آره، اون دیگه میشه ارزم به حضورتون کل مبیع انتلف قبل الغمس فهو من مال بایه. قاعده کلیست، کل مبیع انتلف قبل الغمس فهو از جیب بایه میره، باید جبران کن. خب اما فرع سوم رو هم آقایون خوب توجه بفرمایید. فرع سوم کجاست؟ میفرماید فرع سوم اونجاست که بایه قدرت بر تسلیم ندارد، مشتری هم قدرت بر تسلم ندارد در خلال یک مدتی. فرض بفرمایید بایه کتابی رو میخواد بفروشه، کتاب رو داده به هم حجره ایش هم مثلا فرض بفرمایید رفته طرح تبلیغ در قاره آفریقا و اون کتاب فعلا بهش دسترسی نیست، نمیشه ارزم به حضورتون که الان برگرد. تا چند وقت؟ حالا گاهی وقتا مدت کوتاه یا تسامه و فی یه روز دو روز یه هفته، گاهی وقتا مدت طولانیه لا یا تسامه و فی، تسامه بردار نیست، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال یا یک سال دیگه. خب در یک همچه مواردی میفرماید دو صورت داره مسئله، یا مدت مضبوط است یا مدت غیر مضبوط است. یا مدتش معلومه آقا 6 ماه داری خواهد 1 سال، یا مدتش معلوم نیست. اما اونجایی که مدت معلوم باشد کتاب آقا 6 ماه دیگه برمیگرده و به دست ما میرسه، مدتش مضبوط و مشخص. اینجا باز دو حالت داره، یا مشتری عالم به این جریان است یا مشتری بفرمایید جاهل است. اما اگر مدت مضبوط باشد و مشتری عالم به ماجرا باشد که آقا بالاخره این کتاب 6 ماه دیگه تحویل میشه، تا 6 ماه قبل نمیشه. بعضی از آقایون گفتن عرضم به حضورتون که صحیح است، مثل صاحب شرایع، مثل عرضم به حضورتون علامه در تحریر، شهید در مسالک و بسیاری از بزرگان محقق سبزواری و امثالهم، اینها گفتن معامله صحیح است. چرا؟ خوب توجه بفرمایید. ایشون این بزرگواران فرمودن در یک همچه مواردی در واقع به منزله آن است که بیایم ما تسلیم، تأخیر در تسلیم رو شرط بکنیم. چطور اگر شما کالایی رو بفروشید شرط بکنی یک ماه دیگه به شما تحویل میدم؟ تأخیر و تسلیم در ضمن عقد شرط شد. اینم به منزله همونه، مشتری میداند این کالا تا 6 ماه دیگه به دستش نمیرسه، مدت مضبوط است و از اون طرف هم مشتری عالم به این قضیه است، میشود به منزله اونجایی که تأخیر و تسلیم در ضمن عقد شرط شده است. لحاظ آقایون گفتن ای بفرمایید صحیح است. مرحوم شیخ علالله مقامه و شریف توی این مسئله اینجا تصریح به صحت نمی کنه، می فرماید فیه وجهان بل قولان، ولی از این که صحت رو از بزرگان نقل می کنه و اظهار نظری نمی کنه لا یبعد که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه هم قائل به چی باشه؟ قائل به صحت باشه. اما صورت بعدی، اگر مدت مضبوط باشد و مشتری جاهل به این مسئله باشد، اینجا چطور؟ ولی اگر مدت طولانی باشه، تسامح بردار نباشه، خب بالاخره منفعت این کالا مدتی بر مشتری فوت می شود و حق خیار برای اون ثابت است، می تواند معامله رو بله ابطال کنه. باز از اینم فهمیده میشه مرحوم شیخ قائل به صحته که بگه خیار دارد، یعنی معامله باطل نیست، مشتری میتواند معامله را ابطال کنه. اما اگر مدت مضبوط نباشد این چطور؟ فرض بفرمایید عبدیست، حالا مثالی که خود مرحوم شیخ علالله مقامه و شریف دارد، عبدیست فرستادنش برای یک مأموریتی به هند، العبد المنفذ لحاجت الى هند، برده رو فرستادن بر هندوستان یک کاری رو انجام بده و برگرده و بیاد. خب علل خصوص با شرایط اون زمان که بازگشتش معلوم نبوده، حالا مثلا الان نبوده که بلیط رفت و برگشت بگیرن و خلاصه مشخص بشه که میره و که برمیگرده و فلان و اینا، با قافله میخواسته تا بیاد و حرکت بکنه و چه حوادث و سوالهی در مسیر در انتظار باشه و اینا، گاهی وقتای مسافرت ها چند سال طول میکشیده. خب این برده رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت؟ عرضم به حضورتون فعلا قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلم هم نیست، زمان هم مضبوط نیست، معلوم نیست چقدر طول میکشه تا برگرده بیاد. اینجا مرحوم شیخ میفرماید عرضم به حضورتون که صحت اشکال اینجا هم باز ایشون نمیفرماید باطله، میفرماید که فصحت اشکال، اینم محل اشکال است. البته حالا اگر کسی قائل به صحت بشه بعید نیست، ولی محل اشکاله، نمیتونیم به ضرس قاطعه بگیم این معاملات معاملات صحیح است. عبارت که توجه رو کنیم. ثم ان الظاهر کما اعترف بهی بعض الاساطین، ظاهر مطلب کما این که مثل مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه هم به مسئله تصریح دارد، ان القدرت علی التسلیم لیست مقصودتا بالاشتراط الا بالتبع، قدرت بر تسلیم مقصود نیست. درسته که از اول بحث الهونا هی برگشتیم گفتیم آقا قدرت بر تسلیم شرطه، من شرائط العوضین القدره علی التسلیم، ولی روح و باطن قضیه رو اگر بخواید نگاه بکنید میبینید که عرضم به حضورتون که این به تبع شرطه، مقصود به ذات چیه؟ و انما المقصد الاصلی هو تسلم، مقصد اصلی ما تسلیم نیست، تسلم است. منتها قدرت بر تسلیم مقدمه تسلیم است، تسلیم هم خودش مقدمه تسلم است، او مقصد اصلی ماست. خب فروعی رو بر این مسئله ایشون متفرع میفرمد، توجه بفرمید. فرع اول، یک، و من هنا لو کان المشتری قادرن دون البایر کفاف صحه، اگر مشتری قادر باشد بر تسلم ولی خود بایر قدرت بر تسلیم ندارد، کفاف صحه، این در صحت کفایت میکنه. مثلا فرض بفرمایید بایه نمیتونه کالا رو تحویل بده، ولی مشتری یا من خودم میتونم تحویل بگیرم، که مثالهاشو جلساتی گذشته عرض کردم. کما ان الاسکافی و العلامه و کاشف الرموز و شهیدین و المحقق الثانی، این بزرگان همه گفتن اینجا معامله صحیح است، اصلا مشهور همینه. و ان ظاهر الانتصار، ما ملاک اصلی ما تسلم است، و جایی که قدرت بر تسلیم نباشد ولی تسلم حاصل باشد معامله صحیح است، چون اون مقصد اصلی ما تسلمه. بایه نمیتونه کتاب رو تحویل بده، کتاب رو قاصبی قصب کرده برده، بایه زورش نمیرسه، ولی مشتری میگه من زورم به قاصب میرسه، شما به من بفروش، شما فلان چیز رو سندش رو به نام من بزن، من میرم هر جور شده قاصب میگیرم برمیدارم میارم. و بایه قدرت بر تسلیم نداره، ولی مشتری قدرت بر تسلم داره، معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر جمود داشته باشیم برای این مسئله که نه الا ولابد قدرت بر تسلیم شرط است، فقط بگیم معامله باطل. ولیکن مرحوم شیخ میفرماد نه آقا، اصلا مایی که قدرت بر تسلیم رو مطرح کردیم مقصد اصلی ما تسلم بود که کالا در اختیار مشتری قرار بگیرد، و اون مقصد اصلی اگر حاصل باشه کفایت میکنه.
خود اونجا
بله، قدرت بر تسلیم مقدمه تسلمه، حالا اگه تسلم حاصل بشه ولی قدرت بر تسلیم نباشه کفایت میکنه. یعنی نشه آره احسنتم، اون مقصد اصلی تسلم، عرض کردم از باب تسامح در تعبیر میگیم قدرت بر تسلیم، و الا روح قضیه و باطن قضیه تسلمه. این سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام انتصار، ایشون همینطور فرموده اونجا، ان صحت بیع العابر علی من یقدر علی تسلمه ممن فردت به الامامیه، یکی از چیزهایی که امامیه در اون منفرد است، یعنی فقط امامیه قائل، عامه بهش قائل نیستن، اینو که امامیه قائل است آقا عبد عابر عبد گریزبای اگر بایه قدرت بر تسلیم نداره ولی مشتری قدرت بر تسلم داره میتونه بره تحویلش بگیره، صحیح است. و هو المتجه، سید مرتضی میفرماید اتفاقا همین در نظر ما پذیرفته شده است، لان ظاهر معاقد الاجماع، چون ظاهر معاقد اجماع، اجماع روی چی منعقد شدن؟ به زمیمت تطبق و فی کلمات هم و فی استدلال هم بالغرره و غیره مختصون به غیر ذالک. آقا اونجایی اجماع داریم که معامله ی عبد عابق باطل است که نه بایه قدرت بر تسلیم دارد نه مشتری قدرت بر تسلم. اما اگر مشتری قدرت بر تسلم دارد، نه این از معاقد اجماع خارجه و ظاهران است که بگیم این معامله ضعیف است. به غیر ذالک مشارله رو بنویسید، ای به غیر من یقدر علی تسلم، یعنی اجماعات مختص به کجاست؟ بفرمایید اونجایی که مشتری قدرت بر تسلم ندارد، اونجا اجماع داریم باطله. اگر مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه درسته. و منهای علم عیزن، یکی دیگر از ارزم به حضورتون که فروعی که بر مسئله ما مترتب می شود، منها ضمیر برمیگرده به این که مقصد اصلی تسلم است. منها از این که مقصد اصلی تسلم است فهمیده می شود و دانسته می شود عیزن انه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل لکن یوسق به حصوله فی ید احدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم. اینجا هم باید بگیم معامله صحیح است، کما لو اعتاد الطاهر العود صحه. اینجا معامله صحیح است اگر بایع و مشتری هیچ کدام قدرت بر تسلیم و تسلم ندارن. پرنده الان تو آسمون داره پرواز میکنه، الان نه ارزم به حضورتون بایع قدرت داره و نه مشتری، ولی وسوخ داریم که در زمان استحقاق فی ید المشتری حاصل خواهد شد. گفتیم چون ملاک قدرت زمان عقد نیست، زمان استحقاقه. آقا از کجا وسوخ داریم؟ کمال و اعتاد طائر العود، این طائر از اون طائرهایی است که معتاد العود است، یعنی میره و یه چرخی میزنه و دوباره برمیگرده. اینجا صحه معامله، اینجا هم صحیحه. چرا؟ چون وسوق به تسلم داریم، در زمان استحقاق مشتری تسلم حاصل خواهد شد. وفاقا للفاضلین علامه هلی محقق هلی و شهیدین و المحقق الثانی محقق کرکی و غیره، مثل مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائدات و البرهان و محقق سبزواری در کفایه و امثال. نه دیگه
دلیل اصلی شیخ اجماع،
بله،
بعد اومد هر کسی هر برداشتی کرده و گفتون نه خلافه، همشون گفتن قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم. حالا که رسیده به اینجا خودش داره این اجماع رو به نفع خودش ایران بار میکنه.
خب نه بحث اینه که
این منظورش وصول
نه اجماع این برانبر نمیشه. ببینید آقا اصلا ما وقتی بیان مسئله رو خوب با دقت نگاه بکنیم، میبینیم از یه طرف اجماع داریم آقایون گفتن قدرت بر تسلیم شرط، اینو بذارید کنار. از یه طرف میبینیم یه فرع فقهی مطرح میشه، میگن آقا عرضم به حضورتون که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشت مشتری قدرت بر تسلیم داشت صحه. یک مجموعه ای از بزرگان همه فتوا دادن صحیح، همونایی که قدرت بر تسلیم رو اجماعا شرط دونستن همونجا میگن اونجا معامله صحیح. چجوری جمع بین این دوتا بکنیم؟ بله خب باری جلا باید بگیم این جمعش به اینه که آقا مقصد اصلی از عرضم به حضورتون قدرت بر تسلیم تسلمه، همون قرار هم که شما میفرمایی. قرار کی حاصل میشه؟ اگر قدرت بر تسلیم باشد ولی مشتری قدرت بر تسلم نداشته باشه فایده نداره.
یعنی نباید شرط دیگه اضافه کنیم؟
نه ما شرط دیگه اضافه نکردیم، ما میگیم قدرت بر تسلیم مقصد اصلیش همون تسلمه، میگیم قدرت بر تسلیم ولی روح و باطنش تسلمه.
فاضل قطیفی
چیز دیگه میگه؟ نه فرمایش فاضل قطیفی، فرمایش فاضل قطیفی اولا مخالف با روایات غرره، اصلا روایات غرر میگه معامله از اساس باطله، ولی فاضل قطیفی گفت نه منوط به خواست مشتریه، فرق است. بین این که بگیم معامله از اساس باطله، نه هم نبی یا هم بیع القرار، اصلا معاملات قراری از ریشه باطله، یا این که بگیم نه به خواسته مشتریه. این یکی
برسه به اونجا خواسته
قطعه باز میگه باطله، نه میگه
تا آخر
صحیحه، نه دیگه میگه من تو به خواسته مشتریه.
اگر نشد مثلا دو ماه دیگه شد معامله
سنده،
اما اگر شد کشید به 6 ماه
یه سال. نه اینها رو نفرمود فاضل قطیفی، عبارت فاضل قطیفی رو شما ببینید، ایشون فرمود قدرت بر تسلیم از مصالح مشتریست فقط. دیروز تشریف داشتی؟ چند تا فرع متفرع شد. اگر این مبلا رو بپذیریم، این فروع رو باید بپذیریم. یکی از فروع این بود که اگر مشتری خودش اقدام بکند و عالم به این مسئله باشد، ارزم به حضورتون حتی خیارم نداره، یعنی کالا که به دستش نرسیده هیچ، حتی خیار هم نداره که بخواد معامله رو فسخ بکنه. یا خودت کردی، میخواستی انجام؟ نه مرحوم شیخ میفرمایند آره اینا موارد قراری بودنش مسلم قراره. قرار یعنی خطر، قرار یعنی جهالت، جهالت هم محقق بشه باطل. یکی میگه آقا من دلم میخواد معاملات قراری انجام بدم، به کسی مربوطه؟ میگه بله مربوطه، معاملات قراری باطله، دل بخواه نیست، من دلم میخواد انجام بدم نیست، معامله باطله. بعد از اون طرف باز نگاه بکنید ببینید مثل سید مرتضی، اینا خیلی مهمن، اینا جز اصحاب هم، اینا نزدیک به عصر غیبت هستن، اجماعات اینا خیلی مهمه. سید مرتضی چی میفرماید؟ مثل سید مرتضی میفرماید در انتصار که الان خوندیم، ایشون میفرماید خب آقا اگر قدرت بر تسلیم نیست ولی قدرت بر تسلم هست، مشتری دسترسی به عبد عابق داره، درسته و هو المتجه. و خود سید مرتضی میفرماید معقد اجماع مختص به غیر ذلک، مال جایی که قدرت بر تسلم نباشد. مجموعه این اجماعات و کلمات فقها رو که کنار هم بگذاریم، به همین نکته میرسیم که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بیان کردن. شیخ جعفر کاشف الغطا که بی خودی نشد بعض الاساطیر، یعنی افق فکریش خیلی بالا بوده، عجیب بوده. ایشون به این نتیجه رسید و شیخ هم به تبع از ایشون، آقا قدرت بر تسلیم مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات چیه؟ تسلمه. خب نعم، النهایت الاحکام یا النهایت الاحکام احتمال العدم. تو فرع دوم بگی معامله باطله، چرا؟ به سبب انتفاع قدرت فلحال علا تسلیم، چون قدرت فلحال که بر تسلیم نداری، پرنده تو آسمان بایه قدرت بر تسلیم نداره. و ان عودت طائر غیر موثوقم به، بازگشت پرنده هم که بهش وثوقی نیست، حالا اومد و بر نگشت، پرنده نیومد قرارداد با ما امضا کنه که هر بار رفتم تو آسمون بر میگردم، حالا اومد و نیومد، پرنده است دیگه، عقل که نداری، حالا نه من حتما باید برگردم، نه برگشت دلش خواست برمیگه. از لیس له عقل باعثون، عقلی که باعث بر عود باشد درش وجود نداره. نقل میکنن از ابن سینا، گفتن آقا شما از چه حیوانی میترسی؟ گفت من از هیچ حیوانی به اندازه گاو ترس ندارم. تو آقا گاو که از ترس نداره، حیوان اهلی. ما حالا گفتیم شما مثلا میگی شیر، پلنگ، بعد این درندگان حیوانات مفترس، گفت نمید گاو. گفت چرا گاو؟ گفت آخه اولا شاخ داره، شعور هم نداره. خب شاخ که داشته باشه شعور هم نداشته باشه میزنه دیگه، خب اگه از نگاه عقلی بخوای به قضیه نگاه بکنی، خب واقعا خوف داره، ولی خب به لحاظ عرفی نه، هیچ کی نمیترسه، میگه گاو حیوان اهلی. حالا نقل میکنم و فیه مرحوم شیخ میفرماید آقا ان العادت باعثتون کل عقل، بله بله، میفرماید که آقا درست پرنده قرارداد امضا نکرده، عقل نداره که باعث بر عود باشه، ولی عادت که داره، بر اساس عادت برمیگرده. ان العادت باعثتون کلام، مع ان الکلام علی تقدیر الوثوق، از اون طرف هم بحث ما اونجاییست که وثوق به عود و بازگشت داشته باشیم، نه اونجایی که اطمینان نیست. خب پس بنابراین یه حرف هم صحیح نیست. اینم فرع دوم، بایه و مشتری قدرت بر تسلیم و تسلم ندارن، ولی مبیع ویژگی دارد که وثوق به حصولش فی ید المشتری هست. بریم سراغ فرع سوم. ولو لم یقدرا علی تحصیل، حالا اگر بایه و مشتری قدرت بر تحصیل ندارن و تعذر علیهما الا بعد مدت مقدرت عادتا، و تحصیل و تحصیل هم معذور است برای اینا، یعنی قدرت بر تحصیل اصلا ندارن مگر بعد از گذشت یک مدتی که مدت مقدر است، مدت مضبوط است، مشخص است. و کانت مما لا یتسامح فی کسنت او ازیت، البته درسته که زمان مقدر و مضبوطه، ولی زمان اندکی هم نیه، یه ساعت دو ساعت یه روز که تسامح بشه، زمان طولانیه. لا یتسامح قابل تسامح نیست، 6 ماه یک سال، کسنت او ازیت یه سال بیشتر زمان طول میکشه. اینجاها چی؟ اینا معامله صحیحه. تسلم بالاخره حاصل خواهد شد، دیر و زود داره، ولی اول و آخر تسلم حاصل خواهد شد. البته زمانش هم مضبوطه، میدونیم نهایت 6 ماست، نهایت بفرمایید یک سال، بیشتر از اون نخواهد شد. ففی بطلان البی لظاهر الاجماعات المحکیه و لثبوت القرار، بگیم آقا بی باطله. چرا؟ چون اجماعات گفتن آقا قدرت بر تسلیم شرطه. خب اینجا که قدرت بر تسلیم و تسلم نیست، یک، از طرفی نگاه میکنیم ببینیم زمان هم خیلی زمان طولانی است که لایا تسامح فی عادتا، تسامح نمیشه، خلاصه غمزه نظر نمیشه، چشم پوشی کسی نمیکنه از این زمان طولانی. و از اون طرف هم غرر هست. غرر چیه؟ جهالت دیگه. خب 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه. او صحتهی، یا قائل به صحت بی بشیم. صحت چرا؟ لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر و رأسن. آیون یه نکته رو همیشه توجه داشته باشید در رابطه با اجماع، با این نگاه به اجماع نگاه بکنید. اجماع دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست. در دلیل لبی همیشه اخذ به قدر متیقن میکنیم. قدر متیقن از اجماع کجاست؟ بفرمایید اونجایی که تعذر رأساً باشد، یعنی اصلا و ابدا امکان تسلیم و تسلم نیست. ولی اگه امکان تسلیم تا 6 ماه دیگه باشه چی؟ این معلوم نیست داخل در اجماع بشه. قدر متیقن از اجماع اونجایی است که بفرمایید تعذرت تسلیم و رأساً از اساس نتونیم تحویل بدیم. ولذا حکم مدعیه به صحه هنا، و به خاطر همین هم هست که ببینیم کسانی که مدعی اجماع هستن، مدعی زمیر بخوره به اجماع، حکم به صحت کردن. خیلی از کسانی که اصلا و ابدا کاری به روایت نهنبی یا انبی الغرر نداشتن، کاری به روایت لا تبه با لیس اندک نداشتن، فقط و فقط محور از لحاظ اونها اجماع بود، ببینیم معذاله توی مسئله حکم به چی کردن آقا؟ بفرمایید به صحت کردن. پس معلومه که اجماع شامل اینجا نیست. والغرر منفیون مع العلم به وجوب صبر علیه الی انقضاء مدت. آقا قرار چی؟ نه قرارم در کار نیست. وقتی من یقین دارم 3 ماه دیگه به هم میرسه، بله اگه نمیدونستم کی به دستم میرسه قراری بود، ولی وقتی میدونم 3 ماه دیگه به دستم میرسه چه قراری؟ قرار در کار نیست. مسئلش مثلا اونجاییست که ما ازا اشترت تأخیر و تسلیم مدتا، بیاد بگه آقا من کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه 3 ماه دیگه تحویلت بدم، اینجا باطله؟ نه، اشتراط تأخیر شده دیگه، در ضمن حق تأخیر شرط شده. خب خلاص آقا، قائل به صحت بشیم تو این فرع سوم یا قائل به بطلان بشیم؟ وجهان بل قولان، دو قول در مسئله است. مسئله چی بود آقا؟ یه بار دیگه تکرار بکنیم مسئله رو، بفرمایید. یک، بایه قدرت بر تسلیم فعلا ندارد، مشتری هم قدرت بر تسلم ندارد، ولیکن مدت چی آقا؟ مضبوطه. گفتیم خود این دو حالت داره، یا مشتری عالمه یا مشتری جاهل. فعلا صورت علم رو داریم بگیم، اینو توجه داشته باشید، صورت جهل هست. مشتری هم عالمه به این ماجراست، فیه قولان تردد فیه ما فی الشرایع، محقق هلی که به ایشون لسان الفقه ها میگن در کتاب شرایع تردید کرد. ثم قوى صحت، بعد از اینکه تردید کرده صحت رو تقویت کرده، گفته نه اقوا آن است که معامله صحیح است. و تبع او فی محکی تحریر و المسالک و الکفایه و غیرها، بسیاری از بزرگان هم تبعیت کردن قائل به صحت شدن. ببینید مرحوم شیخ اینجا اظهار نظر تصریح نکردن، ولی از اینی که صحت رو نقل کردن به نظر میاد که ایشون هم قائل به صحت باشن. نعم استدراک، این استدراک مال کجاست؟ مال اونجایی که مشتری جاهل باشد. للمشتری الخیار مع جهله بفوات منفعت الملک علیه مدتن، اگر مشتری جاهل به مسئله بود، نمیدونست این کالا سه ماه دیگه به دستش میرسه، و بگه معامله صحیحه، سه ماه مشتری منفعت کالا برش فوت شده، نتونسته استفاده بکنه، از که متضرر میشه. میگیم اینجا ضررش با چی جبران میشه؟ با خیار. للمشتری الخیار، مشتری خیار دارد که معجه نهی به فوات منفعت الملک علیه مدتن، اونجایی که جاهل بود. چرا خیار داره؟ بفرمایی. بله چرا خیار داره؟ به فوات المنفعت الملک علیه مدتن، چون منفعت ملک مدتی بر او فوت شد. خب اما بریم سراغ صورت بعد در همین مسئله. گفتیم یا مدت مضبوط است یا مدت مضبوط نیست، معلوم نیست کیه. ولو کان مدت تعذر غیر مضبوطتن عادتن، اگر مدت تعذر عادتا مضبوط نباشد، کل عبد المنفذ الی الهند لحاجته، برده ایست فرستادنش بره هند یه کاری انجام بده برگرده بیاد، لا یعلم زمان و قضاها، معلوم نیست قضاها میخوره به حاجت، این حاجت رو کی قضا بکنه، کی برگرده، چقدر طول میکشه. فرمود فصحت اشکالون، در این که بگیم معامله صحیح هست فیه اشکال. اتفاقا نظیر این رو آقایون بیان کردن، این نظیر هم اجازه بدید من سریع عرض کنم و از شرط بشم. میدونید که اگر خانومی رو این فرق رو خوب دقت بفرمایید، طلاق بدن، طلاق رجعی واجبه، که چون میدونید زنی که طلاق رجعی داده شده به منزله ذات البعله، هر زمان شوهر اراده کنه رجوع محقق میشه و احکامی هم داره، شوهر حق نداره بگه طلاقت دادم برو خونه بابا. تو ایام عده لازمه که در خانه که طلاق درش واقع شده بماند، سکونت داشته باشد، نفقش هم به شوهر واجبه تا عدهش چی بشه آقا؟ منقضی بشه. حالا یه آقایی میخواد بیاد این خونه رو بفروشه، خونه ای که زن مطلقه داخل در او داره زندگی میکنه، مشتری هم نمیدونه بالاخره کی میخوای تحویل من بدی، یا هر وقت عده زنم تموم شد اینجا خونه رو تحویل بدم. مشتری میگه خب چند وقتی عده ایشون تموم میشه؟ همیشه که سه ماه نی، ممکنه یکی عادتش خیلی کوتاه باشه به دو ماه و نیم سه طهر ببینه و عادتش تمام شد، یا کمتر. ما عادت یه لحظه ای هم داشتیم، خاطرتون هست یک لحظه اقل عادت در شهر لامه خوندیم، اگر زنی باردار باشه زایمان کنه، به مجرد زایمان کردن ارزم به حضورتون عده چی میشه آقا؟ تمام میشه یک لحظه. خب یه وقت هم میبینید یکی از اون عده‌های خیلی طولانی دو ماه یه بار عادت میشه تا با خواسته تهبه اینه شیش ماه میگذره مثلا. خب بالاخره یه لحظه دیگه تحویل ما میدی، یه ماه دیگه خونه رو تحویل ما میدی، شیش ماه دیگه تحویل ما میدی، معلوم نیست. اینجا خیلی از آقایون گفتن معامله باطله، اینم ببینید نظیر بحث ماست. لجهان بله من حکمهم به عدم جواز بیع مسکن المطلقت المعتده بالعقرا، آقایون حکم کردن به عدم جواز فروش مسکن خانوم مطلقه. کدوم مطلقه؟ المعتده، مطلقه که داره عده نگه میداره، عده نگه داشتنش هم به زمان نیست، بالعقرا است. بالعقرا قرع یعنی طهر، یعنی سه طهر باید عده. حالا یه وقت یکی هستش میگه آقا عده من سه ماهه، زنی که حیض نمیشه، زنی که حیض نمیشه عدهش چقدر؟ سه ماهه. خب سه ماه مشخص، سر سه ماه خونه رو تحویل میدیم، ولی خانومی که با قرعه یعنی با طهره باید سه طهر ببینه، اون معلوم نیست چقدر. لجهالت وقت تسلیم العین، آقایون گفتن تسلیم عین وقتش مشخص نیست، پس معامله باطل است. اگه اونجا معامله باطله، این عبدی هم که فرستادیم هند برگرده بیاد معاملش چی آقا؟ باطله، چون معلوم نیست که. وقت تقدم و بعض الکلام فیه فی بیع الواقف للوقف منقطع. وقف منقطع هم عرضم به حضورتون همین طوری بود. اگر واقف میخواست عرضم به حضورتون چیزی را که منقطع است، آخه یه وقت هستش کالایی را ارزان به حضورتون میفروشن، خب این کالا وقف شده، بیعش باطله، چون از ملک خارج شده، لا یبا ولا یوهب الی الابد. ولی گاهی مواقع میشه کالا وقف شده ولی وقفش منقطع الاخره، که ازش تعبیر میکنن به حبس، 10 ساله وقف کرده. خب در یک همچه مواردی میشه فروخ یا نه؟ میگن اگر تاریخ مشخص باشه میشه، اگر تاریخ مشخص نباشه نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.